بخش ششم.
رسیدیم به سوله‌ای در دزفول. آنجا مجروحین را مداوا و محل اعزامشان را مشخص می کردند. مجدداً زخمم را کنترل و پانسمان کردند و گفتند
باید اعزام بشه تهران.
نگاهی به دوروبرم انداختم. اکبر محمدی سادات را دیدم که با کمر خمیده داشت می آمد. نزدیک من شد. دیدم ترکش به شکمش خورده و باند داخل آن گذاشتند. دستانش روی شکمش بود و از شدت درد به خود می پیچید. پرسیدم اکبر چطوری؟ گفت
من هیچ طوریم نیست. تو چطوری حسین؟
گفتم منم خوبم. قرار شد ما را با هواپیمای C-130 ارتش به تهران اعزام کنند. چند پزشکیار هم با ما بودند. با بلند شدن هواپیما درد همه وجودم را فرا گرفت. دیگر طاقت نداشتم. میخواستم فریاد بزنم. نمیدانم چرا ما را به مقصد تهران نبردند. ظاهراً بیمارستانی که در تهران قرار بود ما را پذیرش کند آماده نبود. ما را به رشت بردند. از فرودگاه به بیمارستان رازی منتقل شدیم. پرسنل بیمارستان که از قبل آماده بودند با آغوش و روحیه باز ما را پذیرفتند. ماموران بنیاد شهید هم برای سرکشی و ثبت و اطلاع رسانی آمدند. 3-4 روزی از بستری شدنم گذشته بود که یک روز نوجوانی به ملاقاتم آمد و خودش را نادر جوادی فر معرفی کرد و گفت
من از اقوام شما هستم. از شهر بابک با خانواده هم تماس گرفتن. مامان و بابام هم تو راهن، دارن میان ملاقات شما.
خیلی خوشحال شدم. در همون اولین برخورد با آن روحیه لطیف و مهربان در دلم جای گرفت و رابطه قلبی بین من و او به وجود آمد. دکتر صابری که متخصص بود زخمم را کنترل کرد و پرستاران آن را پانسمان کردند. یکی دو روز بعد برادرم علی همراه با دامادهایمان به سرکشیم آمدند. چند روزی که گذشت می‌خواستند مرا مرخص کنند، اما خیلی درد داشتم. با اینکه سوند به من وست بود، هرچه ملحفه عوض می‌کردند از مسیر لگن که ترکش خورده بود خیس می‌شد. خلاصه برادرم رضایت نداد که مرا از بیمارستان مرخص کنند. با اصرار و پیگیری او قرار شد از من عکس رنگی بگیرند. وقتی عکس رنگی گرفتن مشخص شد که یک ترکش مثانه را پاره کرده و چند ترکش دیگر نیز به زیر مثانه برخورد کرده است. دکتر پذیرفت که فردای آن روز مرا عمل کنند. فردا مرا به اتاق عمل بردند. عمل سنگینی بود. 2.5 ساعت طول کشید. بعد از آن نادر هر روز به ملاقات من می آمد. اکثر عصرها که روز ملاقات نبود یا ساعت ملاقات تمام شده بود، نادر از دیوار بیمارستان می پرید این طرف و ساعتها پیش من می نشست تا احساس تنهایی نکنم. بعد از عمل 4 لوله به من وصل بود. سرم، سوند، لوله شستشوی مثانه، لوله خارج کردن مواد. یک روز پدرم از شهر بابک به ملاقاتم آمد. وقتی مرا با آن وضعیت دید خیلی جا خورد. بعدن وقتی به شهرستان بازگشته و دیگران حال مرا از او پرسیده بودند گفته بود
فکر نکنم این حسین دیگه برای من پسر بشه. لوله کشیش کردن.
وضعیتم که بهتر شد مرخص شدم. من را با هواپیما به تهران منتقل کردند و از آنجا با اتوبوس به سمت شهر بابک حرکت کردم. در راه خیلی اذیت شدم. پای راستم فوق‌العاده ضعیف شده بود و هیچ رمقی نداشت، چون ریشه های عصب پایم آسیب دیده بود. تقریباً 2 ماه تحت درمان بودم. دوستان رزمنده مرتب به من سر می زدند و احوالم را جویا می شدند. دوستان و دانش آموزان مدارس اطراف هم به دیدنم می آمدند. روحیه هم خوب بود. دعا می کردم زودتر خوب شوم تا بتوانم به جبهه برگردم. در دوران نقاهت و پس از مرخصی از بیمارستان و برگشت به خانه، زندگی خیلی برایم سخت بود. نمی توانستم راحت بنشینم و یا دستشویی بروم و حتی بخوابم. درد شدیدی داشتم. بدنم خیلی ضعیف شده بود. پای راستم به دلیل ترکش و گلوله و ضربه‌ای که به ریشه های عصبش وارد شده بود تقریبا مثل دستم شده بود. مادرم خیلی ناراحت بود. هر 2 روز یک بار حسین اسدی از سپاه برای پانسمان پایم می آمد. خیلی اذیت می شدم. به حدی عمق جراحت زیاد بود که قیچی بزرگ پانسمان تا آخر در پایم می رفت و من فریاد می زدم. مادرم اول کنارم می نشست و مشاهده می کرد، ولی در آخر طاقت نمی آورد. می زد زیر گریه و بلند می شد و اتاق را ترک می کرد. فکر می کرد پایم خوب نخواهد شد و آن را قطع خواهند کرد. ساعتها کنارم می نشست تا به خواب بروم. سعی می کرد با صحبت و درد دل کردن مرا آرام کند. یک روز پای راستم را که مجروح شده بود بالا آوردم و به بغل دیوار زدم تا ببینم چقدر طاقت دارم. پایم تا آن روز از زانو خم نمی شد. یک بار خم شد. یک دفعه با صدای بلند افتادم روی زمین و بیهوش شدم. چشمانم را که باز کردم دیدم مادرم سرم را روی زانویش گذاشته و اشک می ریزد. بابام هم نبود. مدتی بعد متوجه شدم پدرم پیاده خود را به بنیاد شهید رسانده و به آنها اطلاع داده است. آمدند با ماشین بنیاد شهید مرا به یزد برای مداوا بردند. موقعی که برگشتم مادرم بیشتر مواظبم بود. خیلی درد داشتم و خوابم نمی برد. شبها یک سره بالای سرم بود. خودم را به خواب می زدم تا برود و بخوابد. چند لحظه که می گذشت زیر چشمی نگاه می کردم و می دیدم نرفته و هنوز بالای سرم نشسته است. بعد از مدتی دکتر گفت
باید با آب گرم روزی چند بار نرمش کنی تا یواش یواش ریشه های عصب پات فعال شوند.
ما در خانه خودمان حمام نداشتیم. خانه خواهرم زهرا حمام داشت. روزها می رفتم آنجا تا حمام کنم. خواهرم خیلی نگرانم بود. نمی گذاشت در حمام را ببندم و مرتب به من سر می زد تا اتفاقی برایم نیفتد. مدتی طول کشید تا کم کم بهبودی نسبی یافتم. در دوران مجروحیت و زمانی که در شهر بابک بودم سعی می کردم اگر با پدر و مادرم به گلزار شهدا می روم زمانی که آن دو سر مزار برادر شهیدم بودند من در آنجا نباشم، چون هم به آنها سخت می گذشت هم برای من سخت بود تا گریه های آنها را ببینم. یک روز مادرم گفت
حسین چرا خودتو سر مزار برادرت اذیت می کنی، گریه می کنی؟
بعد با اندوه ادامه داد
حسین اگه تو هم مثل برادرت شهید بشی من چه کنم؟ من همهش از حضرت زینب کمک میگیرم.
فکر کنم اوایل مهر ماه 1362 و قبل از عملیات والفجر چهار بود که روزی حسین فتاحی و عبدالله قاینی پیش من آمدند. عبدالله گفت حسین چطوری؟ گفتم الحمدلله.
نمیتونی بیای جبهه؟
هنوز وضعیتم مناسب نیست. نمیتونم خوب راه برم. جمله ای گفت که همیشه آویزه گوشم است. گفت
حسین من دارم میرم، تو سعی کن عقب نمونی.
آنها به جبهه رفتند و عبدالله در عملیات والفجر چهار به شهادت رسید. بعد از شهادت او از فتایی پرسیدم حالات عبدالله چطور بود؟ گفت
کلن عوض شده بود، خیلی نورانی و امیدوار بود. دلش اصلا اینجا نبود، روحش یه جای دیگه ای سیر میکرد. یه روز به من گفت بریم چادر تبلیغات سربند برداریم. رفتیم. گفت چشامونو ببندیم ببینیم شانس هر کی چه سربندی میاد. چشامونو بستیم و هر کدوم یه سربند برداشتیم. چشامونو که وا کردیم سربند عبدالله یا حسین شهید به رنگ قرمز بود، سربند من یا ابوالفضل به رنگ سبز. من اونجا یقین پیدا کردم که عبدالله شهید میشه.
بعد از شهادت عبدالله که یکی از دوستان بسیار نزدیک من بود بی نهایت متأثر شدم. عبدالله کسی بود که خیلی به درد انقلاب و دفاع مقدس می‌خورد. شجاع بود، با مردم سریع ارتباط برقرار می‌کرد. هم فردی جدی در امور نظامی بود و هم شخصیتی کاملاً فرهنگی. در نیمه دوم سال 1362 آقای مهدوی فرمانده سپاه شهر بابک بود. به من و فتایی اصرار کرد که پاسدار رسمی شویم. ما هنوز پاسدار افتخاری بودیم و دلمان می‌خواست تا آخر به صورت افتخاری و بسیجی باقی بمانیم. اما با اصرار زیاد ایشان و بعضی دوستان قرار شد پاسدار رسمی شویم. لذا در تاریخ 26 مهر ماه 1362 یک دوره فشرده عمومی به مدت 45 روز در پادگان شهید بهشتی کرمان برای ما گذاشتند. از آنجا که جمع ما همه جبهه رفته و اکثرا جانباز بودیم و دوره نظامی را نیز گذرانده بودیم، فقط دوره عقیدتی را برایمان گذاشتند. در این دوره من و فتاحی با دوستانی از جمله محمدعلی الله دادی که در جنگ فرمانده ادوات لشکر سارالله شد و همچنین ابراهیم شهریاری که فرمانده گردان 420 تاون یعنی حمل و نقل مجروحین و شهدا بود آشنا شدیم و در طول دوران دفاع مقدس با هم بودیم. چون می‌خواستند مدت حداقل 3 ماه را 45 روزه تمام کنند و قرار بود بعد از طی آن دوره به جبهه برگردیم، دوره خیلی فشرده بود. یک روز استاد سر کلاس قرآن از بچه‌ها پرسید
کی بلد قرآن رو با صوت بخونه؟
من با اعتماد به نفس کامل دستم را بلند کردم و گفتم من. گفت
بسم الله.
شروع کردم به خواندن. هنوز چند آیه بیشتر نخوانده بودم که استاد گفت
معروفی دیگه بس، تو به درد قرآن خوندن سر مزار میخوری.
بنده خدا دروغ هم نمیگفت. من صوت نداشتم و فقط علاقه داشتم. اواخر پاییز 1362 بود که دوره آموزشی ما به پایان رسید. هوای کرمان خیلی سرد شده بود. با فتاحی و ولی الله منگلیان هم دوره‌ای بودیم. قرار شد سه نفری برگردیم شهر بابک. ماشین مستقیم گیر نیامد. با مینیبوس رفتیم رفسنجان، بعد از رفسنجان با یک پیکان به طرف سرچشمه حرکت کردیم. هوای کوهستانی سرچشمه فوق‌العاده سرد بود. سوز و سرما تا مغز استخوانمان نفوذ می‌کرد. جایی که ما در مسیر پیاده شده بودیم از شهر دور بود. مدتی معطل شدیم اما خبری از ماشین نشد. ناگهان از دور صدای تراکتوری را شنیدیم که با آن صدای نخراشیده نتراشیدهش به سوی ما می آمد. پیش خودم گفتم تو بیابون کفش کهنه هم غنیمته، تراکتور که از هیچی بهتره. دست بلند کردیم و تراکتور نگه داشت. اتاق عقب آن پر از شغندرهای خاک و گلی بود. ما سه نفر در آن هوای سرد روی چغندرها سوار شدیم. 10 کیلومتر که آمدیم تا رسیدیم به سراحی راویز سرچشمه. پیاده شدیم و از آنجا با یک خودروی سواری به شهر بابک رفتیم. سفر آن روز ما سفر سختی بود که هرگز فراموش نمی کنم.